دوستان گرامی به ساعت 8 رسیدیم و نوبت رسیده به برنامه علی نامه.
شرح دلاوری های مستردشین فخر اولیا حیدر کرار در علی نامه به همراهی ضرب و زنگ مرشد محمد رضا معجونی و به خوانش و روایت مرشد ابوالفضل ورمزیان.
به نام خداوند بخشنده گو سخنهای چون مه درخشنده گو بساطی فرو گستر از دین و کین در اخبار حیدر در اخبار حیدر چو مهر مبین علی نام کن نام این نو بسا که تا نو نوازد روان را نشان روان را بر ابیات خوش گوش را دلت را دلت را به نور خرد گوش دار.
به نیروی جبار جان آفرین ز نام و نشان دارم از آفرین پسندیده باشد سخن از علی شود نو حدیث کهن با علی سناگویم اکنون به جان علی کرا بهر داد از خرد کردگار کند آفرینه علی اختیار. شنوندگان عزیز دست هایتان را دست های ملتمس به دعا در ساحت قدوسی خداوند عالم تاب به آسمان میگیریم و همراه شما دعا میکنیم. عزیزان به بررسی علی نامه پرداختیم، به بررسی شعر حماسی در قرن پنجم توسط شاعری دلسوخته و کاملا گمنام، همان گونه که از بیان جناب آقای دکتر رضا بیات شنیدین. ادامه مبحث گذشته را پی میگیریم با سخنی دیگر. اجازه بدهید از محضر جناب آقای دکتر رضا بیات سوال بکنم که چه ویژگی شخصیتی خود حضرت امیرالمؤمنین حیدر کرار دارد؟ چه وجه حماسی و چه قابلیت حماسی تاریخ زندگی ایشان دارد که مورد نظر و توجه شاعران و به خصوص روی در اون زمان قرار میگیرد؟ همان گونه که روی فرموده در بیتی زبنگر برارند زبان از قفا و همی بازگویم متعاله ابا زبان از پس کله مناقب خانان در می آوردند. جناب آقای بیات در اون زمان چگونه بوده است که کسی روی کرد می کند به سرایش 12,000 بیت و سرایش علی نامه؟ چه قابلیتی در شخصیت امیرالمومنین بوده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. عرض شود که دشواری روزگارش، روزگار سختی شیعه، کاملا درست می فرمایید، روزگار غزنوی است، دشمنی شدیدی می شود با تشیع، ولی به هر حال امیرالمؤمنین یاران و ارادتمندان مخلصی دارد در تمام دوره‌های مختلف تاریخی که ترسی از این وضعیت ندارند، نام امیرالمؤمنین رو سعی می‌کنند بلند نگه دارند. در این دوره هم ربیع این علم رو زمین نگذاشته. اما اینکه می‌فرمایید چرا امیرالمؤمنین رو انتخاب کند برای کار حماسی، میشد از امیرالمؤمنین بگیر به عنوان مثلا نمی‌دونن منبع دانش، میشد از تقوای حضرت بگی، از وجه‌های مختلف میشد به حضرت بپردازه که تمام اونها هم حق هست، ولی چرا حماسه؟ تصورم اینه که یکی از ابعاد پنهان و گمنام شخصیتی امیرالمؤمنین بعد حماسی ایشونه. درسته که عمده مردم حضرت را به شجاعت میشناسند، ولی این شجاعت چقدر بوده، چطور بوده رو نمیشناسند. ضمن اینکه حماسه فقط شجاعت نیست. طبق گزارش تاریخ در جنگهای زمان پیامبر و جنگهای زمان خود امیرالمؤمنین علیه السلام، ادعا رو دقت بفرمایید، در هر جنگ اگر امیرالمؤمنین حضور داشته دیگر نیازی به حضور بقیه سپاه نیست، یک تن کار رو انجام میدهد.
فصل الخطاب نبرد بود است.
دقیقاً همین
کمی که در خندق با زدن ضربت بر سر عمرو بن عبد بود، کار خندق تمام میشه. سپاه
بر... اونجا دیگه خیلی واضح و آشکاره که همین یه نفر داره میجنگه، بقیه وایسادن نگاه
میکنن. در خیبر هم همینطور دیگه،
جایهای دیگه هم همینطوره، خیبر هم همینه. ولی مثلا احد به نظر میاد که بقیه حضور چشمگیری دارند. احد دو بخش داره جنگش. در نیمه اول جنگ که پیروزی مسلمانان است، ابتدا جنگ تن به تن است. از سپاه مسلمین امیرالمؤمنین میاد میدون، از اون طرف پهلوان بزرگشون پرچمدارشون میاد میدون. خب شکست میخوره، کشته میشه. نفر دوم، پرچمدار سوم، پرچمدار چهارم، 11 پهلوانشون قشنگ بزرگانشون گزیده شدن اومدن میدون، 11 نفر به دست امیرالمؤمنین کشته میشن
در جنگ احد.
و انقدر این کشتنها پشت سر هم و سریع اتفاق میفته که کل سپاه کفر روحیش رو میبازه، پا به فرار میذاره. ببینید کل بخش پیروزی مسلمانان طبق نقل تاریخ فقط یه نفر جنگیده، امیرالمؤمنین. کفار فرار میکنن، مسلمان ها دنبالشون میکنن، بعد میان غنیمت جمع کنن، حالا کفار برمیگردن و مسلمان ها رو در منگنه میذارن. مسلمانان تعدادشون برای دفاع وای میسن، به سرعت شهید میشن که رئیس این شهدا حمزه بن عبدالمطلب. برای دفاع از پیامبر یکی دو نفر باقی میمونند، امیرالمؤمنین ابودجانه. ابودجانه هم به سرعت شهید میشود. کلن یک نفر میمونه برای دفاع از پیامبر. کفار چند نفرن در این جنگ؟ 3000 نفر. 3000 نفر میخواهند یک نفر را بکشند، یعنی پیامبر رو، و یک نفر امیرالمؤمنین جلوشون وایساده و نمیتونن به خواستشون برسن.
پس جناب باید به اینجا رسیدیم که ویژگی های شخصیتی امیرالمؤمنین علاوه بر شجاعت، حماسه هم شاملش میشود.
حماسه بخش های مختلفی دارد، یکی از بخش ها شجاعته که تونستیم بهش بپردازیم مختصری.
بسیار مبحث زیبایی بود. افسوس و اندوه ما از اندکی مجال است، اما عزیزان ما را از دعای خود محروم نفرمایید. به نیروی یزدان پیروزگر، به نام محمد گزین بشر، بر امید باشد که روز قضا شفیعش بود مصطفی مرتضی.
علی نام کن نام این نوبسا، چه تا نو نوازد روان را نشان، روان را بر ابیات خوش گوش را، دلت را دلت را به نور خرد گوش را،
دلت را به نور خرد گوش دار. عزیزان ایامی است که هر انسانی اگر با خلوص باطن در برابر خداوند عالم تاب زانوی بندگی به زمین بزند، انگار که دوباره زاده می شود. در داستان علی نامه به اونجا رسیدیم که معاویه ابن ابی سفیان در چادر خودش ناگهان مواجه شده با پیغام دندانشکن علی ابن ابی طالب که لباس پوشیده و مسلح سوار بر دلدل دست به قبضه ذوالفقار فریاد میزنه که معاویه بیا تا نفوس مسلمین بیش از این جانشان خونشان هدر نرود، من و تو رزم تن به تن کنیم، ز ما هر دو جون شد یکی کاسته، شود کار دیگر کس آراسته، بیا با هم بجنگیم، برنده جنگ باعث می شود که جان و مال مسلمین حفظ شود. اما معاویه که مرد رو در رویی با علی ابن ابی طالب نیست، او چه گفت؟ من از عمرو مرحب قوی تر نیم، شناسی که با مرد هم سر نیم. اما چه کند؟ اکنون که او مرد دلاوری یا مردانگی نیست، در این عرصه جایی یا محلی از اعراب نداره، او چه خواهد کرد؟ ره به ره احتیال، ره به ره ناجوان مردی. چه می کند؟ عزیزان، این نقلی که دارم براتون میگم نقلی بوده است که در 13 رجب سال گذشته در جوار نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام به همراهی ضرب و زنگ مرشد محمد رضا معجونی اجرا شد و در آنجا در جوار نورانی مرقت حضرت امیر این نقل اونچنان تأثیری بر مخاطبان نهاده بود که بیش از آن که در شجاعت و حماسه باشد، در معرفت و در گشایش معانی و رفتار شناسی امیر المؤمنین علی علیه السلام تلقی شد. پیش از آن که نقل باشد، نقد است، نقد رفتار، نقد سخن، نقد آن چیزی است که علی را از بقیه حماسه داران و شجاعان جدا می کند. اگر فقط به ضربت زور شمشیر است که کافی نیست، اما علی را یگان مردانگی آن کرد که فقط به شمشیر بر نیاورد. به نزد کریب دلاور چوباد، بخواندش بر خیش آن بدنژاد.
به نزد کریب دلاور چوباد، بخواندش بر خویش آن بدنژاد. چو پیش لعین شد کریب سترگ، نوازیدش آن گبر و کردش بزرگ.
عزیزان، چه خواهد شد؟ کریب کیست؟ اکنون که معاویه ابن ابی سفیان توانای رویا رویی با علی ابن ابی طالب را ندارد، میفرستد به دنبال یک یلیل عرب به نام کریب ابن ابرهه. کریب ابن ابرهه کیه؟ خوب به خاطر دارید که در اون سالی که ابرهه فرمان روای یمن با سپاه پیل برای ویرانی خانه کعبه هجوم آورد، به ضرب سجی که از دهن ابابی سنگ ها بر سرشان فرود آمد و ریز ریز شدند، اکنون فرزند کوف یعنی کریب ابن ابرهه با فراخوانی فرزند نفاق یعنی معاویه ابن ابی سفیان فراخوانده می شود تا به جنگ فرزند کعبه برود. نکته شناسی این داستان با تمام زیباییش در این است: فرزند کوف، پسر کسی که میخواست کعبه ویران کنه، اکنون فرا خوانده میشود به وسیله فرزند نفاق تا به جان فرزند کعبه. علی طالب در خانه کعبه چشم بر جهان گشود، دیواره از رکن یمانی شکاف و فاطمه بنت اسد در حالی که علی ابن ابی طالب را در آغوش داشت از کعبه خارج شد. خوب بدانیم که همیشه کفر و نفاق در کمین فرزند حق و فرزند و امام زمانه اند. حالا این کریب کیه؟ به نزد کریب دلاور چوباد، بخواند شاو چو پیش لعین شد کریب سترک، نوازیدشان جبر و کردش بزرگ. توی آنک، حالا کریب با دبدبه و کبکبه از یمن فرا خوانده شده است، میاد به چادر معاویه که میرسه، دستور میده معاویه از ره احتیال از تخت پایین بیاد، لباس در میاره، کلاه و خرقه از تن در میاره، مثل یک خدمتگزار میره بغل تخت میایسته، تا کرایب میاد او را سلام سلام گویان میبرن بالای تخت مینشونن، خودش دست ادب به سینه میزنه، در کنارش میایسته، میخواد این رو چیکار بکنه؟ از ره احتیال، از ره ریا میخواد وادارش بکند و مجابش کند به جنگ با علی ابن ابی طالب. ببینید ربیع علیه الرحمه در نهمین مجلس از علی نامه چه می سراغد؟ توی آنک، از قول معاویه داره میگه، بکرایب توی آنک بودت پدر آن کسی که با حمزه بودش اداوت بسی، ز حمزه بودی ابرهه در بلا، من از جور عمران شدم مبتلا، شب و روز از کرده بوتراب فتادیم جمله برنج و عذاب، تو گر دست یابی بر این گرد گیر، تو را گردد آنگه دمشقی امیر. چه وعده بهش میده؟ میگه تو باید بتوانی با علی ابن ابی طالب پنجه در پنجه او را در رزم رویاروی به جای من بر خاک بیافکنی، اگر این کارو بکنی تو رو میکنم امیر دمشق. حالا کرایب چه خواهد کرد؟ آیا به رزم با علی ابن ابی طالب خواهد رفت؟ و یا اگر خواهد رفت به نیت و طمع امیری بر شامات است؟ یا اینکه نه، کینه ای از پدر دارد، پدرش ابرهه به ضرب سجیل ابابیل به خاک غرق غلطیده شد. چه خواهد شد؟ ادامه داستان در برنامه بعدی. التماس دعا.
به نیروی یزدان یار، به نام محمد گزین بشر، بر امید باشد که روز قضا شفیعت بود مصطفی مرتضی.
به ساعت 8:17 رسیدیم. از اینکه رادیو فرهنگ رو میشنوید سپاسگزاریم.
یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا می‌کنه که سرمایه‌گذاری انجام بگیره. البته سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره. شیوه‌های مختلفش رو دولت برنامه‌ریزی کنه. لکن در اون جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارن یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارن، دولت هم می‌تونه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم. اون جایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه. به هر حال سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت میگیم.
عمری است که دم به دم علی در حال نشاط و غم علی میگویم علی علی یک آم علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمر هم علی Oh, Lord. تو ای سرچشمه پاکی و رادی که فطرت را جانت آب دادی، تو از نور خدایی، ما ز خاکیم، تو دریایی و ما تیر مغاکیم. حرف حساب این شاعر اینه، مگه نه این که آب میگرده گودی رو پیدا میکنه. تو از نور خدایی، ما از خاکیم. میدونم اصلا هیچ تناسب با تو ندارم، تو کجا من کجا میدونم، اما من بی تو هرگز، تو بی من هرگز. تو دریایی و ما تیر مغاک. چه میگویم تو ما، چه میگویم تو با ما، این روان نیست. ولی این که بگم تو خوبی من بدم، تو بلندی من کوتاه، تو پاکی من ناپاک، مگه منی هست که بذارم کنار تو یا مقابل تو بگم تو خوبی من؟ چه میگویم تو ما، این روان همانا جز قیاسی، نابجا نیست، مگر تو دیگری، ما نیز دیگر. شگفتا از تو و الله اکبر. مولا حالا میخواد به حساب خودش مهد کنه، نه مهد مولا رو بکنه. هر کس هر وقت مهد مولا کرد، بدونید این در واقع داره خودشو معرفی میکنه، این مهد مولا نیست، این داره داد میزنه، اعلام میکنه، میگه من از مولا اینقدر فهمیدم. مولا کهکشانی، فرا خود گوش کن باری زمانی، اگر گوشی فرا داریم بر چنگ، چه جز نام تو میگوید به آهنگ. مهر و محبت امیر المومنین باش زمیم نیست، علی جان مولا جان، تا هنگ بلند کهکشانی، فرا خود گوش کن باری زمانی، اگر گوشی فرا داریم بر چنگ، چه جز نام تو میگوید به آهنگ. چی میگن ذرات آسمان و زمین، علی 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 علی.